نصیحت بسیار گران قدرشون، یکی از نکات خیلی خوب رو بابش رو باز کردن. چند فرازش بحث شد. اول فرمودن که ای پسر جندب، دوست داشتنت برا خدا باشد، دشمنیت برا خدا باشد، به ریسمان محکم الهی چنگ بزن و از خدا هدایت بخواه و عمل خودت رو یه جوری کن که مورد قبول قرار بگیره. بعدم اشاره کردن به آیه 83 سوره طه که شرط قبول شدن عمل هدایت هست، هدایت هم شرطش توبه و ایمان و عمل صالح هست، که اینا بحثش شد. ادامه همون فراز، حضرت خان شک بدن به این عقاید ما. من قبل از این که اینا تاکید کنم، ببینین شما یه وقتی است که میگوین خب ما یه نمازی بخونیم، یه عبادت بکنیم، بریم بهش. یه وقتی است به این نتیجه رسیدید خیلی بیش از اینا میشه تو این دنیا بزرگ شد، خیلی درجات بزرگی را میشه گیر آورد. حتما اینه بدونین تو بهش به اندازه که این دنیا معرفت پیدا کردین به چیزای بهشتی بهتون میدن. یعنی اینجور نیست ما اصلا این دنیا میگم خدایا اینا میخوایم، بعد اگه رفتیم بهش میدم. مما یشتهون. خب ما اگه این دنیا نرسیم به حقایق بلند، به درجات عالی نشناسیم اونا را، چی بهمون میدن؟ اصلا نه تصورش نمی کنیم که بخوام بهمون بدن. اینجاست که اینجا باید دامن ائمه را گرفت که آقا شما ما را تا کجا میبرید از نظر اندیشه و اخلاق، که بعد در اون دنیا همین رو ما طلب کنیم و خداوند با دریای کرمش به ما بده. اینجاست که حضرت میفرمان که تو اینه بدون عملی قبول میشه که با ایمان همراه باشه. لا یقبلو الا ایمان، چون قبلش فرمود چی؟ و اتسم بالخدا یقبل عملک. چنگ بزن به مسیر هدایت، وقت عملت قبول میشه. باز یادآوری کنم عمل قبول یعنی عملی که راه ما را به سوی خدا بی حجاب میکنه. همه حالا آدم میتونه اونسه با حضرت حق بگیره. بعد میفرماد حالا این عمل چطوری قبول میشه؟ با ایمان. یعنی چی؟ یعنی بازی به خودمون ندیم، باید دل بره بدایی تا عمل قبول بشه. شما خودتون دیده مثلا این برنامه هم شادی ها را تقسیم کنید، مثلا یارو اصلا معلوم ظاهرش نشون میده هیچ ایمان به دین نداره، چون ظاهر خیلی از دین خارج است. خب این هیچ وقت عملش که قبول نمیشه که. این فوقش حالا مثلا همین دنیا جبران بشه یا نمیدونم یا احساساتی برانگیخته بشه، قصتش از قصتش برطرف بشه. میفرماد شرط این که عمل قبول بشه ایمان است. اون داستانه که خودتون بلدین، سریعا عرض میکنم که دزدی کرده بود یارو با انار میدوزده این حرفا، داز حضرت فرمودن که خب چرا همچه میکنی؟ گفت آخه قرمون جددون برم. خب مگه نخوندی که هر گناهی یکی از زر عذاب ها را دارد، ولی هر ثوابی ده تا. خب مال یکیش یه گناهمون با اون یه ثواب میره، نو تام گیره ما میام بلدی. حضرت فرمودن خب چرا دنبالش نخوندید؟ انما یتقبل الله من المتقین. تو اصلا متقی نشی هیچ عملت قبول نیست. یعنی دزدی هم که نکنی، هم تو بری مثلا یه مستی حالا پول بده به فقرا، به چه دردی میخوره؟ این تو مستی پول داده باشد به فقرا، این که مشکل ازش حل نمیشه. حالا اگه کسی قلبش ایمانی نباشه، این پولشو کجا میفرسه؟ ببینید که با خدا معامله نکرده است. ای کمان و تیرها انداخته، یار نزدیک و تو دور انداخته. تو خصوصا چرا این کمانه ده کجا انداختی؟ مثل اینه که من یه سنگی را بندازم تو این طرف مسجد، اون طرف مسجد دنبالش بکردم، خب گیرم نمیاد. من اگه با خدا معامله نکنم با دو تا شرط، که حق مد نظرم باشه، دو برای خودم این کارو بکنم این عمل را. فرمان قبول نمیشه. دوباره حرف اون جلسه رو فراموش نفرمای. قبول نمیشه یعنی چه؟ یعنی وسیله انس با خدا نیست این عمل. الیه یسعد و کلم و طیب ول عمل و صالح یرفعه. عمل صالح این عقیده رو میبرد بالا. کلم طیب یعنی عقیده، یعنی شما میخوای خدا داشته باشی، عمل صالح میبره بالا، یعنی حجاب میبره در قبل آدم با خدا ارتباط پیدا میکنه. حالا اگه این عمل قبول نشه 20 سال عمل انجام بدیم و قبول نشه، خب ما پس این 20 سال هیچ راهی به سوی خدا برای خودمون باز نکردیم دیگه. بعد میفرماد که حالا خوب پس یک چی شد؟ دستگاز این جملات. من نمیدونم گاهی افراد دنبال کی میرن. خب اگه ما همینا رو بشینیم قشنگ دستورالعملش کنیم، میبینیم که راه قشنگ مشخصه. بعد میفرمان ولا ایمان الا به عمل. حالا پس اول چی شد؟ باید که ایمان پیدا کنی تا عمل انجام بدی. حالا که ایمان پیدا کرد، ایمان که نمیشه فقط تو قلب باشه، باید در شخصیت ما پیاده بشه. یعنی چی؟ یعنی در جسم و مال و جان ما عقیدمون پیاده بشه، ظاهر بشه. خب یکی بگه خیلی ما مردم ها دوست داریم، ولی وقتی که باید کمک مردم بکنه خب نکنه، نمیشه که. کسی بگه من خیلی برای خدا میخوام کار کنم، اونجا که باید بدنشو خرج کنه نکنه، نمیشه. نمیشه یعنی چه؟ یعنی اون راه ارتباط با خدا براش باز نمیشه. ولا عمل الا به یقین. میگه خب حالا میخوای عمل کنی، واقعا اگه دلت محکم نباشه نمی کنی. این که شما من 10 بار به خودمون میگم که تو این قضیه هیچی نمیگی، اما میگیم باز دوباره حرف زدی، تو این قضیه این کارا میکنیم. گاهی دن توفیق انجام عمل به آدم نمیدن. یعنی آدم اعتقاد داشت که تو این قضیه باید دفاع کنه. ما در روایت داریم که یکی از وظایف شما این است که برای دوست مؤمن دون در غیبت ازش دفاع کنید. باید دفاع حقشه. اگر که دوست مؤمنین دارن پشت سرش حرف بد میزنن، ظلم بهش میکنن، برای دون حقی داره این که بگن آقا نه ببخشید اینجور نیست. اما یه وقت از آدم ندیگار همت این عمل نداره. فرماد ریشه چیه؟ به یقین نرسیدی. حالا عجله نکنیم، حالا چه کار بکنیم؟ جملات امام را با حساب بریم جلو. خب میگه که کی به یقین میرسی؟ ولا یقین الا بالخشوع. باید اهل چی باشی؟ خشوع باشی. خشوع یعنی خود را ندیدن و حق را دیدن. خشوع یعنی از درون خود را خلاص کردن. خضوع ظاهر است، خشوع باطن است. هر دوش هم درسته. هم باید ظاهرتون یه چیزی باشه که تکبر ما نداشته باشیم، درونمون هم خودمون رو نشونده باشیم، زن خاک کرده باشیم به لطف الهی. میگه اگه این کار کردی حالا یقین پیش میاد یا نه دیگه دستتو نیست. خدا انشاءالله یقینشو بهت میده. دنبالشو بخونم. و ملاکوها کلها الهدا. ملاک همه اینا که بتونی ایمان پیدا کنی، بعد موفق به عمل بشی و بعد تا به یقین برسی و برای اینکه به یقینم برسی به خشوع برسی، اینه که خدا هدایتت کنه. حالا کیا خدا هدایت میکنه؟ فمن اهتدا یقبل عمله. اگه خدا هدایت کنه عمل قبول میشه. حالا چه کار کنیم؟ و سعد الملکوت متقبلا. و عمل میره به طرف ملکوت در حالی که قبول است. چطوری؟ والله یهدی من یشا الی صراط مستقیم. خدا هر کسو خاص هدایت میکنه به طرف صراط مستقیم. حالا از آخر دوباره بحث التفات بفرمایید. این آیه میگه که آقا خب خودتون از جملات امام میتونید آیاتو معنی کنید. این آیه خب این ظاهرش که خدا هر کس رو خاص به صراط مستقیم هدایت میکنه، اما قبلش امام فرموده است که تو چه کارا میتونی بکنی؟ تو تو چند تا کار میتونی بکنی؟ اولا به قلبت برسونی مسائل و حقایق، ثانیا اون چه به قلبت میرسونی عمل کنی، ثالثاً اهل خشوع باشی، خودبینی و خودخواهی و خوددوستی نداشته باشی. پس اگه ارتباطش بدید به هم، درسته حضرت میفرماد که باید خدا هدایت کنه و تا هدایت هم نشی عملت قبول نمیشه و عملت که قبول شد به سوی ملکوت میره و تا هدایت هم نشی پس به سوی ملکوت نمیره. اما چطوری ما به سوی ملکوت ببریم اعمال خودمون را؟ اون چه که از دست ماست انجام بدیم، اون وقت خدا هدایتمون بکنه. اون چه که دست ماست مشخص شد دیگه، تکرارش شاید خسته کننده باشه. مختصرا این که ما بنای اینه داشته باشیم که آقا راضی به قالب اعمال نباش. یکی از ضررهایی که عزیزان ما میکنیم اینه که فکر میکنیم که اگه سرکت نماز مغرب خوندیم کار تمام است. که قالبش بود، دل باید بخونه. هی آروم آروم یه کاری کنیم این دل بیاد به میدون. خب وقتی دل اومد به میدون، حالا برای این که دل نره گفت صدقه بده. اصلا این که میگن صدقه بده، شهید چیا صدقه میده؟ خونش. چرا گفتن که صادق ترین کس شهیده؟ برای این که ثابت کرد راست میگه که خدا پرسته. چرا؟ کسی که خونشه بدهد برای خدا دیگه صدقه از این بالاتر نمیشه. ولی کلا میگن صدقه صدقه. باز داریم یکی از ملاک های صدقه دفاع از حق است در مقابل حاکم ظالم. اونجایی که باید دفاع کرد، اونجایی که تقیه کرد منظور نیست، یه جا باید دفاع کرد از حق، یعنی صدقه است. یعنی چه؟ یعنی معلوم میشه این مرد کارست. یعنی خدایا ما رو راست داریم میایم به میدون. حالا پس نتیجه میشه قالب عمل قلب پیدا میکنه. قلب که پیدا کرد، خب معلومه که عمل کمک میکنه آدم به یقین میرسه. یعنی دیگه پرده میره عقب، آثار عملو میبینه. بعد برای این که حالا ما خودمون وظیفمون رو انجام بدیم، خشوعه. خشوع یعنی چه؟ هیچی رو از خودمون ندانیم. هیچی. اگه ما زور داریم، فعلا این زور رو به ما دادن ببینن ما چه کار میکنیم. اگه پول داریم، فعلا این پول رو به ما دادن ببینیم چه کار میکنیم. اگه شیک دادن، تیپ دادن، این رو به ما دادن ببینیم چه کار میکنیم. هیچ کدوم که مال خود ما نیست که. هیچی را از خودمون ندانیم. من برای شما دعا میکنم، شما برای من دعا کنی که این حل بشه. بعد فرمودن اگه این کار بکنی، به کمک هدایت خدا عملت وسیله ارتباط با حق میشه. در فراز 17 میفرمان که یبن جندر این احببت ان تجاور الجلیل فی دارهی و تسکن الفردوس فی جوارهی فلتهن علیک الدنیا واجعل الموت نصب عینک ولا تدخر شیئا لغد واعلم ان لک ما قدمت و علیک ما اخرت. فکر میکنم این دومی خیلی کمک میکنه تا اون حل شه. حضرت میفرمان اگه میخوای با خدا هم انس بشی، تجاور الجلیل فی داره، هم جوار خدا بشی در دار خدا، در مجاور خدا. دیدین آدم گاهی، مگه همه عالم مسجد نیست؟ حضرت پیامبر فرمودن خدا برای من کل زمین را مسجد قرار داد. حالا مسجد خانه خداست. چرا آدم گاهی حوصله‌اش سر میره؟ برای اینکه در خانه خدا نیست. چرا در خانه خدا نیست؟ حالا میفرماد که اگه میخوای که همجوار خدا بشی و تو و تسکن الفردوس فی جوارهی و توی بهشتم ساکن جوار حق بشی، چند تا کار باید بکن. ببین خیلی سخته. فلتحن علیک الدنیا، دنیا رو در مقابل خودت خار کن. شما میدونین که دنیا بارها بحث شده است، واقعا که هر وقت خواستید ببینین دنیا چقدر مهمه، بیاید یه مقایسه بکنید زندگی پولدارای دنبال دنیا دویده رو با یه آدمی که نه دنبال دنیا ندوید، از وظیفش رو انجام داده است. اینجوری میشه مقایسه کرد که این بیچاره، یعنی مقایسه کنید. خب من میشناسم، شما میشناسید، از اول که شروع کرد دروغ و دغل گفتن تا یه چیزی گیرش بیاد، بعد که یه چیزی گیرش اومد شروع کرد دروغ و دغل گفتن تا اون چیزی که گیرش اومده حفظ کنه، بعد که حفظ کرد شروع کرد شارلاتانی رو بقیه رو تو سرشون بزنه، بقیه رو رقیب خودش هستن حس کنه تا بیشتر گیرش بیاد، بعد شروع کرد دروغ و دغل گفتن و رقابت ها رو تند کردن تا اون دوتا که گیرش اومده حفظ کنه. حالا بعدش چی شد؟ خودتون ببینید، نگاه کنید ببینیدشون. بعدش گفت کره خر آمد الاغ مرد. یه آدم دیو، یعنی وقتی نگاهش میکنی من تمام فکر چیه؟ همه را تحقیر کردن، خودش را مهم کردن، خیلی بر. حالا میام سر اون یکی، ببینید که یک صفایی آرامشی، اصلا هیچ احساس نیاز نمیکنه، انگار همه دنیا پیششه، هیچی نداره، همه دنیا پیششه. اگه خواستین ببینین تأثیر دنیا را سبک کردن و پس کردن چیه، به اونایی که دنیا را پس کردن با اونایی که دنیا رو برای خودشون بزرگ کردن یه مقایسه بکن، خب همه چی روشن میشه. شیطونه که گاهی میگه نه اون وضعش خوبه، نه یخته بیشتر نگاهش کنین. حالا شاید جوونا نمیدونم، ولی همسن ما الحمدلله اگه پیری یه خوبی داره همین از خوبیش که آدم میتونه راحت مقایسه کند اونایی که چه امیدی داشتن که با پول دار شدن و دنیا رو برای خودشون بزرگ کردن چه انرژی های صرف کردن با اونایی که نکردن. خب حالا تو این سن آدم میشینه دیگه بررسی میکنه، خب حالا اونا چی دارن، ما چی داریم، اونایی که از ما جلو زدن در خار کردن دنیا چی دارن. اصلا آدم گاهی حسرت اونا رو که میخوره نزگه دق کنه، اگه به امید رحمت خدا نبود که ما دق میکردیم، که حالا که میفهمیم اونا چقدر جلو رفتن و ما ناقص موندیم، خب میفهمیم که چقدر ضرر کردیم. میفرماد میخوای با خدا رفیق باشی، هم نشین باشی، یک فلتهون علیک دنیا، دو وجعل الموت نصب عینک. حالا اینجا نمیشه عینک نوشته است، حالا شاید حالا عینک هم باشه. میفرماد که یه کار دیگه هم بکن. من خواهش میکنم دوستان اگه میخواین از این جلسات چیز بگیرید، مطمئن باشین تو این یه کلمه هست، یعنی بنده فردا حاضر نیستم شرمنده شما بشم بگو که آقا کل اومدم چیز یاد نگرفتم، خودتا ملامت کن. این جمله امام صادق همه چی دارد. من یه مثال میزنم ببینید، امشب حالا فردا صبح فردا زور هر وقت میخواین آماده، فرض بگیرید، خواهش میکنم دقت کنید که شما مطمئنی، یعنی اطلاع زیادی دارید که این نمازه که بخون شب میمیرید، این زور که نمازه بخون شب میمیرید. خب این تصورش که مهم نیست. حالا ببینید سوره نماز بخون، یعنی شما یه الله اکبر قبل از این که بگوی الله اکبر تکبیرت الاحرام، تصور کن که امشب میمیر، خلاص دنیا خلاص، یا بگو الله اکبر. همون که دنبالش بودی که درس رفتی، جلسه رفتی، دروغ نگفتی، دزدی نکردی، احترام به والدین گذاشتی که این حال گیرت بیاد، اومد. البته توفیق میکنه، هر کسی نمیتونه تصور کنه که من امشب میمیرم، اما اگه اون کار رو کرده باشید میتونین تصور کنید امشب میمیرید. خب حالا وقتی تونستی تصور کنید ظهر که میخوایی نماز بخونی، ببینی عجب
تمام اون چه که معنی، والله این که میگم و دقت کنین همینه با، تمام اون چه که معنی زندگی 70 سال بود توی الله اکبر گیرتون اومد. گاهی خدا کمکتون میکنه، همه رو کمک میکنه، گاهی میخواد معنی یه زندگی رو به آدم با یه الله اکبر بدید که خدایا راستی اولیا اینجوری عبادت میکن. که از این رفقای ما گفت من دلم میخواست که احوالات آیت الله شاه آبادی بفهمم، اهل چیزا میگفت هم تو دینم چرا به دلم افتاده بود احوالات آیت الله شاه آبادی. فرمود کتاب زندگی نامه شونا خوندم، کتاب خیلی خوبی است، بخونید، آسمانی ها عنوانش، زحمت هم کشیدن رفقا. میگفت خوندم، بعد یه سورم براشون خوندم و منتظر موندم. یه مرتبه در نماز عصرم دیدم عجب، معنی عبادت برام یه جور دیگه شد. من بارها میگفتم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما خلق نکردیم جن. بعد پیش خودم گفتم خدایا آیا زندگی دیگه بالاتر از این میشه که یه مردی را به جایی رسوندی که اینجوری زندگی میکرد، عباداتش این بوده؟ گفت خب بعدم رفت، نمیمونه که این چیزا، اینا باید آدم خودش به دست بیاره. اما گفتن دمه در رو میکنن که آقا اینجا باید تو 20 سال پشت این در باید. ایشونم با گریه میگفت، میگفت نمیدونم چی شد که رفت، میدونستم هم میره ولی کلی گریه میکردم برای اینکه رفت، با اینکه میدونستم حقم نبود. خودم هم گفتم نشونم بدید، نگفتم که برسونیدم که، اما بعدم که رفت اینقدر گریه میکردم فهمیدم گریه ائمه برای نرفتن امثال این حالات است. البته بالاتر از ایناست که امثالش آوری. یا مثال میزنم احوالا، یکی از دوستان میگفت که ذکر آیت الله حسین قلی همدانی یه لحظه بهم دادم، یعنی احوالات ذکر ایشون رو گفت. گفت یه ورده دادم خدایا اینجوری هم زندگی هست تو این دنیا؟ این چه حالی بود که آدم ذکر بگید اما تو حال خاصی بره؟ میخوام اینا رو از این جهت عرض کنم که ببینید آقا تمام اینا توی کلمه گیر اومده است. جمله حضرت مرگ و جلوتون احساس کنید، این حرفا نمیدونم چقدر تا کی باید این حرفا رو بزنن، این حرفا که آقا تا پیر نشیم اینا. حالا من دوباره میگم، یعنی احساس کنید همه حالا بازنشسته شدید، بازنشسته شدید آجلودو مرگ است. بهترین لطف خدا به یه انسان همین است که قدیمی هم گفتن پیرشی یعنی در حالتی برید که نمرده مرگ بیاد جلودو، با مرگ رابطه برقرار کنید نه فرار کنید. آخه مرگی که به این قشنگیه دریچه ارتباط خدا با خداست در خلوت یگانگی با حق، یعنی دیگه از این بهتر هدیه خدا برای بشر گذاشته است. خدا میگه اگر اولیاء خدا باشید میتونید تمنا کنید مرگ را، مرگ را. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بله آتما میفرماد شما دروغ میگون اولیای خدا. خب این چه مرگیه؟ من فقط همینو میخوام بگم که خدا میدونه رفقا دنیا بی خودی دارد نمیذاره که ما با خدا ارتباط برقرار کنیم. حضرت صادق علیه السلام اومده دست ما رو بگیره بگه عزیز من دو تا کار فعلا، یک دنیا همش هیچیه، یا آقا فردا فلان کار فر هرچی پیش اومد به عنوان وظیفه بکن، برای آیندم به حکم وظیفه برنامه ریزی بکن، ولی دنیا رو بزرگ نکن برای خود. یا آقا نه اگه این کار رو بکنم بعدش این کار رو بکنم، نه این کار رو بکن اما اگرم فردا مردی مردی. همون که بلدین دیگه اینا رو که من نباید تکرار کنم جمله حضرت امیرالمومنین، یعنی این فردا مردن نجات ماست. میفرماد که اینجوری باش، وجه الموت، موت رو تابلو کن جلو، برکتش رو کی میبره؟ اون که میفهمه اینا و عمل میکنه. بعد میفرماد که حالا بابش رو باک کنی، لا تدخر شیئا لقده، برای فردا چیزی نمیخواد ذخیره کنی، یعنی منظور دنیاست، هرچی پیش اومد هرچی پیش اومد، یعنی تو نمیخواد هی هرس آینده رو بخوری. آقا آتیه، آتیه من چی میشه؟ آتیه بچه‌ام چی میشه؟ آتیه خانواده‌ام چی میشه؟ همونطور که آتیه تو شد، آتیه تو چی شد؟ چیکار کردن برای خودش؟ خدا هر جور خواست جور کرد. گاهی آتیه ما رو به دست پدر و مادرمون داده است، اکثرن هم که نداده است، اکثرن هم که خودمون یه کاری اینا، این ربطی نداره به ما. میفرماد که وعلم ان لک ما قدمت، حالا میفهمی منظورشون چیه، و علیک ما اخرت، اون چه به نفع تو به اونه که فرستادی برای خدا. خدایا ما اومدیم نمازم پیشکش آوردیم، ایثارم آوردیم، غیبت هم نکردیم که حالا که میام پیش تو خجالت زده نباشیم. میگه و علم ان لک، به نفع توست. چی به نفع توست؟ ما قدمت، اون چه که تقدیم کردی، گفتی حضرت حق بفرما، و علیک ما اخرت، اون که قای برای دنیا ذخیره کردی که پوزش ها بدی یا دنیا داشته باش، این ضد تو میشه. خدایا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر ما را متخلق به اخلاقی بگردان که به کمک اون بتوانیم هدایت تو را برای خودمون جلب کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.